دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین. در اواخر داستان پادشاه و کنیز هستیم و دفتر اول مثنوی. داستان رو به پایانه و بعد هم نتیجه گیری های خود مولانا هستش. داستان پادشاه و کنیز یکی از داستان هایی که سر جنگ و دعوا زیاد شده. حالا در آخر داستان میبینید چرا مشکلات زیادی رو به وجود آورده در فهم داستان. به همین روی من سعی کردم توی این چند جلسه‌ای که رو داستان پادشاه و کنیزک بودیم توضیحات زیادی رو بدم و همینجور سعی میکنم این توضیحات رو ادامه بدم تا زمانی که داستان تموم بشه و نتیجه گیری های اساسی رو از داستان از دیدگاه هستی اوریان من خدمتتون ارائه بدم. از همین روی صحبت هایی که میشه اگر موردی در ذهن به وجود میاره، اگر بعد از اتمام داستان مطالبی هست، حتما به چند جلسه گذشته رجوع کنید. صحبت های زیادی انجام شد. در جلسه قبل دیدید پایه‌گذار روانکاوی، پایه‌گذار روان درمانی که امروز 700 سال بعد فروید بهره برداری کرده، دقیقاً خیلی دقیق تر از اون که شاید امروز انجام میدن، این در جلسه قبل مطرح کرد. بقیهش شاخ و برگ هایی که داده میشه. داستان به این سادگی ها نیست. درکش، اقدام در درکش بسیار مسئله مهمیه. در جلسه قبل من یه نکته رو خدمتون عرض کردم که ما جز جز میشیم در وجود خودمون. در خود تکه های متفاوتی رو داریم. در جایی پدر هستیم، در جایی فرزند هستیم، یک جایی نقش رئیس، باس، کارمند بازی میکنیم، یک جایی نقش یک همسر رو باید بازی کنیم. اگر به وجود خودمون نگاه کنیم، حالا دلسوزی های انسانی که درمون هست، طمع ها، حرص ها، همه این جز جز ها رو بذارید کنار هم، میبینید که تکه های واقعا زیادی در ما هست و این تکه تکه شدن ما باعث میشه که درک صحیحی از زندگی نداشته باشیم. غیر از این موضوع، اون چیزی که انسان رو فوق‌العاده ضعیف میکنه همین تکه تکه شدن هاست. یک پارچه بودن قدرت داره، صلابت داره، همت داره. تا این تکه ها به یک پیکره تبدیل نشن، یک فرد به وجود نمیاد. فرد زمانی مطرح میشه، فرد زمانی وجود داره که این تکه ها به یک انسان تبدیل شن، بشن یک انسان یک پارچه. در اون دیدگاه فردیت برای فرد معنی پیدا میکنه. در اون زمانه که ما به دنبال فردیت میتونیم بریم و الا این جز جزها چیزی جز مقایسه نیستن. ببینید، شما اگر پدر هستید، در اون جزء پدر مقایسه میشید با یک پدر دیگه. حالا یا یه امتیازات بیشتری میارید یا یه امتیازات کمتری رو میارید. در جز جز شدن انسان در میدان رقابتیه. همسر بودن، همینطور فرزند بودن، همینطور و چه و چه و چه. وقتی که این جزها شد یک آدم، اون آدم، اون یک فرد، درش یک هدیهی وجود داره به نام فردیت. اون موقع فردیت رو باید دنبال کرد. ببینید، من برای اینکه اینا رو توضیح بدم خدمت شما، ما آدم ها عموماً در ساحت زمان زندگی میکنیم. عمده مردم در ساحت زمان زندگی میکنن. ببینید، ما وقتی که بزرگانی درمون ظهور کردن، در جوامع ما ظهور کردن، انسانهایی که برتر از زمان بودن، انسانهایی که در بستر و ساحت زمان فقط زندگی نکردند، هرگز ما قادر به درک اونها در هیچ دوره‌ای نبودیم. اساساً مثل اینکه ما قادر نیستیم بزرگان رو و کسانی رو که از زمان ما خارج هستند درک کنیم، به خاطر اینکه در زمان زندگی میکنیم و زمان مرده است و زمان به گذشته و آینده برمیگرده، یا به خاطرات برمیگرده و یا به آرزوهایی که در آینده میخواد اتفاق بیفته. شما از خود بودا بگیرید، بیایید تا مسیحا، تا مولانا، تا امروز، تمام کسانی که فراسوی زمان ما زندگی کردند جز دیوانه خوانده نشدند. انسان ها یک زمانی که میگذره و یواش یواش افکار و صحبت های اون بزرگان روشن میشه، تازه متوجه میشن او مثل که یه اتفاقی 800 سال پیش افتاده بوده، مثل این که یه چیزی بوده که ما تا حالا نمیفهمیدیم. همیشه داستان انسان همین بوده. شما ببینید در زمان خود مولانا، ابن بطوطه 50 سال بعد از رحلت مولانا وارد قونیه میشه، میگه وقتی که سوال کردم به من گفتن آره ما اینجا یه شخصی رو داشتیم که یک ساحری اومد جادوش کرد، اینم دیوونه شده بود، این وسط تو خیابونا میرقصید و اینا، اینجوری از بین رفت. این درک ماست، این فقط مختص مولانا نیست. شما ببینید با مسیحای رحمت ما آدم خوبه ها چه کردیم. شما میدونید وقتی که مسیح رو اونجوری که در تاریخ دینی وجود داره میخواستن بکشن، بین اون و بین یک قاتل، بین یک راهزن، بین یک به قول امروزی ها سریال کیلر انتخاب گذاشتن که آقا این رو انتخاب کنید یا مسیح رو. ما مردم عموماً به اون قاتل رأی دادیم، نه به مسیحا. انسانی که در نفس زندگی میکنه خوب و بد نداره، انسانی که در نفس در نفسه. عرض کنم به خدمت شما که عموماً آدم ها اگر عشق رو تجربه کنن، حتی همون عشق معمولی که ما ازش صحبت میکنیم، خیلی نریم بالا، همین عشق معمولی رو ببینیم، اگر واقعا عشق بوده، شما میبینید که مثل اینکه جسم فرد نورانی شد، روشن شد، مثل اینکه این آدم فرق میکنه. توجه داشته باشید، عشق رو خراب نکنیم. عشق زمانی که میایم براش پای ریزی فکری میکنیم و میخوایم نشون بدیم که ما عاقلانه دوست داریم، قطعاً این عشق نیست، قطعاً این عشق نیست. من عاشق سواد فلان آدمم، من عاشق قد و بالای فلان آدمم، من عاشق حجب و حیای فلان آدمم، احترام، اینها همه دلیله. اون کسی که عاشق کسی میشه دلیلی برای عشق نداره. و رازآلوده ترین مسئله‌ای که انسان باهاش در ارتباط بوده تا امروز همین مسئله عشقه. همین این که شما یک نگاهی که میکنید، یک چشمی رو که تو چشم میندازید، دریایی از روشنایی رو میبینید. شما فکر میکنید بین مولانا و شمس چه اتفاقی افتاده؟ بارها من خدمتتون عرض کردم، نه شمس از نظر سواد در اون زمان بالاتر از مولانا بود، که به قول خودش هزاران مثل شمس باید شاگردی مولانا رو میکردن، فقط اون نگاهی که در اون بازار به چشم مولانا خورد، که شمس گفت با اون نگاه، نه در کلمات، که من این رو تجربه کردم، بیا باید بتونی بگذری، و مولانا گذشت. شما همیشه در زندگیتون، بارها مولانا صحبت کرده، آگاهی قبل از این که عمل کنید فکر کنید، اول عمل نکنیم بعدن فکر کنیم، اول فکر کنیم بعد عمل کنیم. اینها همه در زندگی متعارف جای خود رو داره. اما مشکل اصلی سر اینه که در عشق این کار نمی کنه. در عشق شما اول عمل می کنید، بعدن دیگه هر چقدر خواستین فکر کنیم فکر کنیم. این اونجاییه که ظاهراً بر اساس تعالیم بزرگان ما، فقط ربطی هم به مولانا نداره، از بودا تا امروز حرف همین بوده. این یک قماره، یک قماریه که ذات هستی خداوند انسان رو به اون قمار میطلبه و در این قمار باید قدم جلو بذاری. انسان ها عموماً سعی میکنن بسته زندگی کنن، در چهارچوب محدود مطمئن و آرامش بخشی زندگی رو به سر بگذرونن. به همین خاطر میبینید عمده انسان ها اومدن و رفتنشون اصلا کسی رو خبردار نمیکنه، اصلا تأثیری در زندگی نمیذاره، چون اون چهارچوب امن، اون چیزی که باید مطلقاً برای من آسایش رو فراهم بکنه در عشق نمی گنجه. شما کدومتون عاشق انسانی بودین که به عشق، نه به قد و بالاش، نه به پولش، نه به ثروتش، عشقی که تو چشم و چشمش داشتین و آشوب ها شما رو در بر نگرفته؟ این از رازهای این زندگیه که اینها برای ما باز میکنن. مهم اینه که تو چقدر میترسی، تو چقدر شجاعت زندگی داری، آیا تو حاضر هستی این قدم رو برداری یا حاضر نیستی این قدم رو برداری. اگر امروز روز اسمی از مسیحا مونده، از بودا مونده، از منصور مونده، از مولانا مونده، اینها فقط به خاطر اون حرکت شجاعانه‌ایه که در عشق انجام دادن. حالا بعضی از آدم ها یا اکثر آدم ها دوست دارن در همون چارچوب محدود خودشون زندگی رو به سر ببرن، انتخاب با خودشونه. اما وقتی که اون نسیم حرکت میکنه و شما رو در بر میگیره، اون رو از دست ندید. زمانی که صداتون میکنن، میگن، ندای درونت میگه بپر بپر، بعد فکر کن. تا الان همیشه صحبت این بود فکر کن بعد عمل کن، همینجور الکی نرو جلو. وقتی که ندای درون و عشق میاد جلو، شما بپرید. اون زمانی که عشق جاریه، اون زمانی که چهار ستون بدن به لرزه افتاده از اون صدای درونی، اون ندای درونی، اون زمانیه که وقفه نکنید، قدم بردارید. عرض کنم به خدمت شما که باور کنید به قول تمام اینها، انجیل همین رو میگه، مولانا همین رو میگه، همه همین رو میگن، فرقی نمی کنه. تنها اون زمانی زنده هستی، تنها اون زمانی به عمرت نوشته میشه که لحظه ای رو در بی زمانی و ساحت خارج از زمان با ناشناخته ناپذیر، ناپایان ناپذیر، یک هماغوشی پیدا کردی. بقیه زندگی بیهوده است، بقیه زندگی افسانه است، بقیه زندگی سمرقنده، افسانه شیرینیه، ولی یک افسانه است. اون لحظه‌ای به عمر انسان نوشته میشه که انسان بتونه در اون بستر بی زمانی ولو به عنوان یک لحظه اون رو درک کنه. اما در کنار این، به این نکته خیلی توجه داشته باشید، طمع نداشتن، طمع نخواستن، این که ما به دنبال لطف نباشیم، همش دنبال این نباشیم که من در این مسیر حرکت کردم، پس این کی از پرده میاد بیرون؟ از پرده بیرون نمیاد، قماره. قماریه که مولانا میگه شمس من رو به یک قمار خوند، قماری که آیندهش مشخص نبود، ولی من این رو پذیرفتم و قدم توش گذاشتم، چون اون نگاه من رو گرفت. وقتی که من رو گرفت، من در اون مسیر رفتم، برام دیگه مهم نبود میبرم یا میبازم. این دیدگاه، داشتن این دیدگاه، اونچنان کمکت میکنه، اونچنان در این بستر میبرتت، بدون این که بخوای. عزیزانی که در جاهای مختلف این صحبت رو مطرح کردن که ما پیر داشتیم، ما مراد داشتیم، ما واقعا عاشق بودیم در اونجا. من همیشه این رو گفتم، الانم عموما میگم، طمع خودت رو ببین. تو رانگ، تو دنبال چیزی نبودی، چون هست تو هم هستی، هست چون هست، دوستش داری چون هست. اگر این طمع کنار بره، اگر این طمع نباشه، اگر اون جوشش عشق باشه که میخوای چون میخوایته، چون دوستش داری، به اون میگن عشق. شما حتی در عشقهای معمولی و متعارف وقتی که عاشق چیزی نیستید، فقط اون حس درتون وجود داره، این رو خیلی کامل درک میکنید. این یک طرف داستانه. یک طرف دیگه داستان، هرگز خدا رو، یعنی شما هرگز در این تضادهایی که میبینید، در تمام تضادهایی که وجود داره، شما نیاین خدا رو در یک سری چیزهایی که دوست دارین قرار بدین و بقیه چیزهایی رو که دوست ندارید خدا رو از اون خالی کنید. خدا خالق تضادها نیست، خدا عین تضادهاست. این راز بزرگیه که با عشق کشف شده. خدا عین تضادهاست. خدا چیزی نیستش که شما بخواید در یک قالب‌های حضور اون رو ببینید و در یک قالب‌های تهی بودن رو ببینید، بگید در اینجا نیست. شما باز برگردم به مثال مولانا، دریا رو در نظر بگیرید. دریا امواجش رو در آغوش داره. هر چیزی که در دریا بلند میشه از خود دریاست. همون طوری که موج‌ها هم در بستر دریان، هیچ کدوم از اینها از هم جدا نیستن و تمام این حرکات انجام میشه. اگر در این مسیر به دنبال طمع این اومدی که روشنایی های خاصی رو که تصور میکنی داشته باشی، غلطه. تمام تضادها رو اونه که آفریده و تو در بستر این تضادها حرکت میکنی و اونچنان شجاعانه باید در دل زندگی بری که ذره های وجودت، تکه تکه های وجودت یک پارچه بشن. این یه مورد از قبل از اینکه من وارد شم به داستان رو تمام کنم در نظر داشته باشیم. یه مورد دیگه ای رو هم در نظر بگیرید. این مورد بسیار در زندگی بهتون کمک میکنه. مولانا صحبتهایی رو که میکنه مثل همون داستانیه که اول گفتم، طول میکشه، 800 سال میگذره، بعد یه مردم دیگه ای از قوم دیگه میان مولانا رو میفهمن، تازه ما متوجه میشیم فارسی زبان ها که ای آقا 800 سال پیش مثل که یکی بوده که خیلی چیزا میفهمیده. این اون فاصله ایه که ما داریم با داستان ها. ببینید، ما عادت میکنیم که همه چیز در زندگی دنیا در مجرای معلوم و طبیعی شناخته شده خودش انجام بشه. هیچ چیزی غیر از این رو باور نمی کنیم. مولانا به ما میگه که شما شب میرین خونتون، وقتی که میرین خونتون یه فتیله میذارین، بعد روی این فتیله نفت میریزین، فتیله رو روشن میکنید، روشنایی و نور میاد. این کار رو بکنید و همیشه هم باید بکنید، اما این تصور رو نکنید که خورشید هم برای روشنایی احتیاج به فتیله داره. پس حالا فتیله و نفت باید بگردیم ببینیم چه فتیله بزرگیه که این خورشید رو روشن میکنه. انرژی اون، نور اون از جای دیگه ای میاد. چون تو همینقدر نور رو میشناسی، روشنایی رو میشناسی که باید با یک فتیله انجام شه، فکر میکنی که خورشید هم حتما دارای یک فتیله ای هست، دارای یک نفتی هستش. این دیدگاه بالاترین ضربه رو به زندگیت، از تو خانواده تا دانشمند، بزرگترین دانشمند علمی هستی، فیزیکدان هستی، شیمیدان هستیم میزنه. نفی حصول مطلوب از مجراهای معلوم، این حرف مولاناست. نفی حصول مطلوب از مجراهای معلوم، یعنی شما همیشه حساب نکنید که اونجوری که ما یاد گرفتیم تمام جهان یعنی همینی که ما میفهمیم. من براتون یه مثال میزنم که کاملا این صحبت رو باز کنه. شما اگه برگردین به 1902، حتما روی گوگل و اینا هم میتونید بخونید، همین آقای رادرفورد اینا که روی مسائل رادیواکتیویته کار میکردن و با رادیواکتیو آشنایی داشت، مثلا کشف کردن و دنبالش بودن. ببینید در اون زمان، در وقتی که برمیگردین به 1902، عموماً علم همین دانشمندان، همون چیزی که ما علم امروز داریم بهش میگیم، این علم مال 2000 سال پیش نیست، علم مدرن 1902، اینها چه شیمیدانها و چه فیزیکدانها قویاً بر این باور بودن که هر واکنشی که انجام میشه که انرژی باید به اصطلاح خارج بشه، این واکنش واکنش شیمیاییه. به هیچ عنوان علم چیزی جز این واکنش ها را قبول نمی کرد. یعنی هر چی که می گفتن مزخرف غیر علمیه. می دونید اینا که من میگم حرفای رادرفورد، ببینید خودتون بخونید، در دست نوشته هاشه. میگه این داستان در حدود 20 و چند سال ما رو عقب انداخت از این که بفهمیم یک عنصر میتونه در یک هسته خودش انرژی داشته باشه و این انرژی هسته‌ایه، ربطی به شیمیایی نداره، اصلا یه چیز دیگه ایه. چون علم میگفت نمیشه، ما هم قبول نمیکردیم. باز بخونید خانم کوری رو، مادام کوری رو، که تو این زمینه میدونید شاهکارهایی کرد، حالا کاری به اوناش ندارم. زمانی که اینها متوجه میشن که فقط با این بینش دیدن، یعنی فقط دیدن به این که آقا چون میگویند این است و جز این نیست، هر چیزی جز این غلطه، با این دیدگاه نگاه کردن، از گفته های خود مادام کوریه، بهش میگن این اشعه، این انرژی، چون میدونید روشنایی داشت، گرما، هزار چیزای فوق العاده داره دیگه، احتیاج نیست من به شما توضیح بدم، این بسیار خطرناکه رو بدن. میگه من انقدر محو این کشفم، نه کشف رادیواکتیو، کشف این که دیدگاه ما چقدر بسته بود و ما فکر میکردیم که فقط باید از این کانال انجام بشه، و امروز فهمیدیم که آقا یه هسته